أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته در بحث ميراث احوال و اعمام بودیم محضرتون رسیدیم به مسئله خامسه. در مسئله خامسه که بحث ورود زوج و زوجه بود در میراث احوال و اعمام، گفتیم که بله اگر احوال جمع بشن با زوج به همراه اعمام، اون احوال یک سوم از اصل رو میگیرن، یعنی یک سوم از کل مال رو میگیرن که عرض کردیم. بعد در مقابل این یک قیلهی وجود داشت که میگفت اون دایی از جانب مادر اگر وجود داشته باشه و جمع بشه با کی؟ با دایی از جانب پدر و یک زوج هم باقی بمونه، اون دایی از جانب مادر یک سوم از باقی رو میگیره، نه یک سوم از کل. که شهید با این مخالف بود دیگه، شهید ثانی با این مخالف بود، با این قیله شهید اولم از بیانش برمی اومد که مخالف باشه، چون همون اول کار خوندیم که بله ولی الاخواله و ان اتحدوا او کانوا لامن، اخوال چه متحد باشن یا حتی اخوال مادری باشن یک سوم رو میبرن، چرا؟ چون متقربه به امن. بعد قیلهی در مقابلش چی بود؟ گفت نه آقا، این یک سوم از باقی رو میبره، یعنی زوج یک دوم رو میبره، یه مقداری از مال باقی میمونه، یک سوم رو میدیم به ایشون و یک سوم، یعنی یک سوم باقی مونده رو میدیم به ایشون، بقیه هم مال متقرب ابی میشه. یعنی اگر قرار باشه که فرضی بود دیگه که یک دایی ابی داره و یه دایی امی، این دایی ابی از دایی امی از یک سوم باقی مونده یک دوم ارث می‌برد. یه قیله دیگه هم بود که از یک ششم معتقد بود که ارث می‌بره. بعد مرحوم، یعنی یک ششم از باقی مونده، نه از یک ششم، یک ششم از باقی مونده ارث می‌بره. مرحوم شهید ثانی در ادامه فرمود که مصنف، این شهید اول در کتاب دروس، مرحوم علامه و ولده سعید فرزند علامه، ایشون مشهور به فخر المحققین، یه شرحی داره بر کتاب قواعد علامه به نام ایزاح الفوائد یا ایزاح القواعد و یکی از شرح‌های خیلی خوبم هست بر قواعد مرحوم علامه هلی. اینها چه فرمودن؟ اینها فرمودن این دایی امی ان له سدس ثلث، یک ششم از یک سوم رو میبره، یعنی شما یک سوم نصیب خعوله رو میدید، یک سوم نصیب خعوله رو میدید، از یک سوم نصیب خعوله این یک ششم از یک سوم رو میبره. راحت کردید؟ فرمودن ان له سدس ثلث لان الثلث نصیب الخعوله. خالدایی یک سوم میبردن دیگه، متقربین امی به میت بودن، فللمتقرب بالام منهم سدسه ما اتحاده. اگر حالا بین خالدایی ها یک کسی خالدایی مادری باشه، اگه یه نفر باشه یک ششم میگیره، که فرض این قیله همین بود دیگه، للخال من الام مع الخال من الاب و زوج، فرض اینا بوده، و ثلثه مع تعدده، و یک سوم میگیره در صورتی که متعدد باشه این کلاله امی مادر میت. شهید ثانی دیروز عرض کردم اشکال میکنه به این بیان که این بحثی که ما کردیم که یک سوم به متقرب امی میرسه، اصلا این مال زمانی بود که متقرب امی و متقرب ابی جمع بشه، بعد اون رو نازل منزله ام میت میگرفتیم میگفتیم یک سوم. خب اما در زمانی که ما متقرب ابی نداریم، مثل همین فرض قیله، زمانی که ما متقرب ابی نداریم و متقرب امی فقط داریم، در متقرب امی و نازل منزله مادر دیگه، مادر اگه بود کل ارث رو میبرد دیگه، همه ارث مال مادر میشه. اینجا هم همه ی ارث مال این هاست. البته شهید یه نکته رو باید اشاره بکنه، همه ی ارث به این صورت که یک سوم رو فرزند بدیم بهش و بقیه رو ردن، مثل مادریاتون اگه مادر به تنهایی باقی میموند یک سوم رو فرزند بهش میدادیم، تسمیتاً بشونیم، دو سوم بقیه رو ردن میدادیم بهش. اینجا شاید اینو نفرموده، ببینید عبارت رو، و یشکلو به ان الثلث انما یکون نصیبهم مع مجامعه الاعمام. این یک سوم نصیبهم، این ضمیر نصیبهم برمیگرده به خوله، نصیب خالدایی هاست که زمانی که اعمام میت وجود داشته باشن، و الا یعنی اگر با اعمام میت جمع نشن فجمیع المال لهم، همه مال همه مال خول است. حالا ایشون اینجا نفرموده جمیع المال لهم، مثلا یک سوم رو فرزند میدیم و بقیه رو ردن، اینطوری عمل میکنیم مثل زمانی که مادر به تنهایی باشه، یا نه کلشو به قرابه به اینا میدیم. اینجا فهموده و الا فجمیع المال لهم، اینو به طور کلی فهموده که کل مال میرسه به خوله. در هر صورت اینجا کل مال رو شهید میفرماد که مال خدمت شما که عرض بکنم متقربه بالعم، چون قریب دیگه اینجا نداریم، فقط اینها باقی مونده. حالا بعد شهید چی میفرماد؟ میفهمد وقتی که زوج توی این معادله وجود داره، پس وقتی که عمومه رو از معادله خارج کردیم دیگه مسئله یک سوم و دو سوم دیگه وجود نداره که شما بخواید بر اساس اون بگید سهم بله خعوله امی مثلا میت مثلا یک ششم اگه متعدد باشن، یک سوم اگر مثلا واحد، یک ششم اگر واحد باشن، یک سوم اگه متعدد باشن، نه اصلا اون مال زمانی بود که اعمام توی معادله باشن، مسئله‌اشون قبلا حل کردیم. اگر اعمام در معادله نباشند، یعنی شما اعمام رو حذف کن، اعمام رو بذار کنار، الان چی دارید؟ فقط فقط خعوله رو دارید، خاله ها و دایی های میت رو دارید. وقتی که فقط اینها رو دارید، وقتی که فقط اینها رو دارید دیگه مرحوم شهید ثانی میفرماد که اینها کل مال رو میبرن، همه مال مال اینهاست. بله، حالا بین خودشون، بین خودشون وقتی که میخوان تقسیم بکنن، اون کسی که متقربه بالامه بین خود اینها، او کسی که متقربه بالامه یک ششمشو میگیره، او کسی هم که متقربه بفرمایید امه ولی متعدده یک سوم رو میگیره، اون جمع یک سوم رو میگیره. که حالا مسئله سر چیه؟ اینجا شهید میخواد بفرماید این سدس و سلس از اصل ماله ها، نه سلس باقی مونده، نه یک دوم رو زوجه. ببینید یعنی اینجا که انه اینطوره که میت از دنیا رفته، خب و خدمت شما که عرض بکنم یه خانواده مادری داره مثل اینه، یه خانواده پدری داره، این زمانی که برای یعنی این مسئله، این مسئله است که میت از دنیا میرفت، یه پدر داشت، یه مادر و یه همسر. اونجا چه کار میکردیم؟ یه دوم میدادیم به همسر، یک سوم میدادیم به مادر، بقیه رو میدادیم به چی؟ به متقربه، به اون اب میدادیم. فقط اینجا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اینجا اون متقربه امی ما اگر واحد باشه یک ششم میگیره، اگه متعدد باشه یک سوم میگیره. دقت کرد؟ لذا بهتره که بگیم نه، بهتره که بگیم این شبیه صورتیه که میت میمیره، یه برادره مثلا ابوینی براش باقی میمونه، خانواده ابی براش باقی میمونه، یه کلالی امی براش باقی میمونه و یه زوج. کلالی این بهتره، بله، کلالی امیه یک سوم یک ششم میبره، زوج یک دوم رو میبره، بقیه هم به خانواده پدر میدیم. شاید میفهمد اگر اینجا زوج بخواد مزاحم ارث کسی بشه، نقصی برش وارد بکنه، کمش کنه، کی اون؟ متقرب ابیه. چون این بود که توی حالات قبل هم وقتی که چه زمانی که ابوین میت رو بررسی میکردیم، چه زمانی که خواهر برادر میت رو بررسی میکردیم، این کسی بود که بهش نقص وارد میشد، چون فرض جداگونه نداشت، باقی مال او بود. لذا اینجا چطوری میشه؟ ببینید اینجا شما اعمام ندارید، لذا و الا فجمیع المال لهم، پس کل مال مال خول است. اما خب حالا زوج و معادله اضافه کن، فاذا زاهمهم احد الزوجین، اگه یه زوج به این معادله اضافه کنیم، حالا یا زن یا مرد، این زوج زاهم المتقرب منهم بالاب، متقرب ابی رو مزاحمت میکنه باهاش، نه متقرب امی، متقرب امی دست نخورده باقی میمونه، و بقیت حصه المتقرب بالام و حسه متقربه به ام که چقدر و هو سدس مع وحدته و سلس مع تعدده خالیتون عن المعارض. حسه متقربه امی که در صورت وحدت یکی شما در صورت کسرت یک سوم خالی از معارض باقی میمونه. پس یک بار دیگه، پس بیان شهید ثانی این است که وقتی اعمام نباشن هیچ کس متقرب ندارد میت ما جز خعوله، کل مال مال خعول است. حالا اگه کنار این خعوله شما کیو اضافه کردید؟ زوج رو اضافه کردید، زوج یک دوم رو میگیره. اون خعوله متقرب امیه در خعوله، اگه زوج نبود چقدر میگرفت؟ اگه واحد بودن یک ششم میگرفت، اگه متعدد بودن یک سوم میگرفت. شهید میفهمد وقتی زوج رو به معادل اضافه میکنی نمیتونی یک سوم یک ششم اونو کم کنی، بگی از یک سوم یک سوم از باقی مونده میگیره، یک ششم از باقی مونده، نه. چون زوج مزاحمتی که برای ارث به وجود میاره مزاحمتی کیه؟ مزاحمت برای متقرب ابیه، لذا او باید توی اینطوری بمونه. متقرب امی باید یه طوری بهش ارث بدیم که علم یکون زوجان فلبین، هیچ فرض کن هیچ زوجی نیست به ارثشو بده، ارث خودشو باید بگیره. این مادر که ارث خودشو مثلا میگرفت، این کلاله امی که ارث خودشو میگرفت، زوج باشه یا نباشه، حتی نقص هم بهش وارد نمیشد یادتون باشه، ارث مؤکد داشت. خب باقی مونده برای کی؟ برای متقرب ابیه. لذا حسه متقرب امی اینجا بدون معارض باقی میمونه. لذا این هم نقد مصنف در کتاب دروس و علامه و نقد علامه است و نقد ولد علامه است، هم نقد دوتا قیله یه که بالا مطرح شد. شهید ثانی اینها رو نپذیرفت. در چه فرضی؟ در فرض این که میتی از دنیا رفته دوتا دایی مثلا داره، یه دایی ابوینی یه دایی امی و یه زوج. اینجا شهید میفهمد یک سوم رو یا یک ششم رو از کل ارث باید بدیم به کی؟ باید بدیم به اون دایی امی یا خعوله امی، حالا با تعدد یا با وحدت. حالا البته اینجا دوستان نکاتی به بیان شهید میتونه شاید وارد باشه. یکیش اینه که با چه سازوکاری شما اینو دارید میگید؟ ما اگر بگیم که ارثبری این خانواده امی در واقع قائم مقام همون امیه که وجود نداره، درسته؟ شما اینجا اگر ام وجود نمیداشت چطوری ارث میدادی؟ یک دوم میدادی به زوج، بقیه هم میرسید به ام دیگه، درسته؟ یک سوم رو فرزند میبرد، بقیه رو به رد بهش میدادیم. و حالا توی اون ارثی که ام میبرد، یعنی باقی مونده یک دوم، ما باید بیایم الان حصه متقرب ابی و امی رو جدا کنیم. لذا بعضی اینجا خواستن اون بیانی که بالا باز مرحومه خدمت شما که عرض بکنم شهید بحث کرده، شهید اول بحث کرده بود و قواعد و اینها رو تقویت بکنن، اونم اینی که به شهید ثانی میگن که آقا شما باید ببینید این مطلب رو که شما باید فرض کنید اینجا امی استاده، اگه ام و زوج بود چی میشد؟ یک دوم رو زوج میبرد، ام هم یک سوم رو بالفرض، بقیه رو بالقرابه میبرد که میشد کلش میشد یک دوم برای ام، در میشد سه ششم، دو ششم رو بالفرض، یک ششم هم بالقرابه. بعد اینو حالا بین متقرب ابی و امی باید تقسیم کنید. کلاله امی میاد یک سوم از این باقی رو میگیره، دقت میکنید؟ یک سوم یعنی میشه همون قیله اول، و بقیهش هم میدیم به کی؟ به کلاله ابوینی. لذا اینجا تو این بیان شهید باز نکات وجود داره، یعنی شاید هم همین مقداری هم که خوندیم این ظهور داشت این مسئله که اینجا یه تأملی شاید بعد بشه در بیان مرحوم شهید ثانی. اما دوستان کلا ما در باب ارث این داریم این تأملات رو، این خدمت شما که عرض بکنم تفاوت‌های فتوایی و اینها رو، ولی اینها واقعا به بعضی قواعد نزدیک به خودشون برمیگردن. دعوا اینه که اینو بر اساس چه قاعده حساب کنیم. لذا اون تدقیقات اساسی روایی تو خیلی از فروع باب ارث نیست. چند بار من قبلا عرض کردم که سختی این باب سختی عارضیه، نه سختی به ذات و اولیه. برخلاف باب طهارت، برخلاف باب بی، برخلاف باب صلات که اونجا یعنی کسی بخواد فقیه بشه قطعا باب ارث هم مناسبه، اما اون ابواب خیلی سنگین ترن و ثمرات بیشتری برای فقیه شدن دارن. البته ما در ادامه کتابمون توی بحث دیات و بحث قصاص و اینها باز بحث‌های جدی قضایی داریم و بحث‌های جدی فتوایی و ناظر به روایات، ولی باز اون محتوایی که برای کار فقهی اصولی اساسی مثلا توی باب طهارت وجود داره، توی باب صوم وجود داره، توی باب صلات وجود داره، به اون شدت اینجا نیست. اون مقدار قواعد عقلایی هم که در باب بی وجود داره اینجا نیست. لذا عرض کردم سختی اینجا یک سختی عارضیه در باب ارث. خب بریم ادامه شو ببینیم. ولو کان ما احد الزوجین اعمام متفرقون، اگر با یکی از دوتا زوج اعمام متفرقون باشن، دیگه دایی ها نباشن، عموها باشن، فلمن تقرب منهم بالامه سدس الاصل او ثلثه، او کسی که متقرب امیه از بین اعمام چقدر میگیره؟ سدس اصل رو میگیره یا ثلث، این همین فتوایی که در مورد دایی ها هم دادیم، یک سوم اصل رو میگیره یا یک ششم اصل رو، بستگی داره یک نفر باشه یا متعدد باشه. بلا خلاف علامای از هر منهم، حالا اون خلافی که بالا در مورد خعوله ذکر کردیم اینجا نیست تو بیانات فقها. اینجا انگار همه همین حرف ما رو ظاهرا انگار پذیرفتن، یا حداقل ابراز خلافی من پیدا نکردیم. شاید میفهمون ول باقی للمتقرب بالاب، بغیرم بدیم متقرب به اب، باقی از چقدر؟ یک سوم، یک ششم به متقرب امی، یک دوم رو به. بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم. بله متقرب، ببخشید، به زوج، باقی هم میدیم به کی؟ به متقرب ابی. دوستان اون نکته قبل دقت کنید، شهید ثانی در مسئله قبل که انا مسئله رو اینطوری توضیح داد که گفت انگار اصلا متقرب امی اینطوری فرض کن که میت تو یه برادر داشته یه خواهر، انگار اینطوره او خواهرا یا حالا او برادر خواهرا که کلاله امیان یک سوم یک ششمشون از اصل مال میبرن، تمام شد. زوجم یک دومشون میبره، بقیه میرسه به متقرب، بقیه میرسه به چی؟ کلاله ابی یا ابوینی. یعنی شهید نرفت تو این پازل که اول ارث ام جدا کنه بعد در خود ام بخواد تقسیم کنه، نه، همون اول دایی امی ام میت رو خدمت شما که عرض کنم انگار نازل منزله کلاله امی میت گرفت، دایی بله ابی ام میت رو انگار نازل منزله کلاله ابی میت از همون ابتدا گرفت. قاعده و استدلالش هم چی بود؟ گفت آقا کلاله ام، ببخشید خدمت شما که عرض کنم، متقرب امی ام میت مزاحم نداره. اگه کسی بخواد مزاحم ارث کسی بشه از جانب زوج، زوج مزاحم ارث متقرب ابی میشه. لذا ما یک سوم اون از اصل ارث میدیم، یک سوم متقرب امی از اصل ارث میدیم، باقی رو میدیم متقرب ابی. حالا اینجا هم همینه، ایشون میگه اینجا هم ظاهرا همینو گفتن، اما ایشون میفهمد کسی که اون بالا اون طور فتوا داده شاید تو اعمام فتواش همون باشه، ولو ما در ظاهر عباراتشون پیدا نکردیم. ببینید و یحتمل علی ما ذکروه، بر اساس اون فتوایی که بالا نقل کردیم احتمال داره که علی ما ذکروه فی الخوله، بر اساس اون فتوایی که اونها در مورد خوله دادن، یحتمل که چی بگیم؟ ای یکون للعم للعم سدس الباقی خاصتن، ما بیایم به عم امی اب میت، یعنی عم امی میت، عم امی اب میت، عم امی میت، یعنی کسی که برادر میت از جانب ام نسبت به پدر میت، کسی که برادر پدر میت از جانب ام، چقدر بدیم؟ نه سدس الاصل، بلکه سدس الباقی خاصتن او ثلثه. سدس باقی یعنی چی؟ یعنی یک دوم زوجو که جدا کردیم سدس باقی رو بدیم به این، نه سدس اصل، نه سدس یک دوم از باقی مونده، یا ثلث یک دوم، برخلاف نظر بالا که در مورد شهید ثانی فرمود، او ثلثه او سدس و سلسین خاصتن او سلس و هما به تقریب ما سبق، یا بگیم سدس چقدر میبرن؟ سدس سلسین میبرن. اونور چی گفت شهید؟ یه عده فتواشون این بود، یه قیله رو ببینید، گفتن سلس الباقی، یه عده گفتن بله سدس الباقی. بعد جناب شهید ثانی، شهید اول در دروس مرحوم علامه مرحوم فخرالمحققین فرمودن سدس و سلس، یا بله سدس و سلس، لأن سلس نصیب الخوله للمتقرب بالام منهم سدس و مع اتحاد و سلس و سلس، یا سلس یا سدس چقدر؟ از یک سوم. اینجا هم بگیم اگر اینها می بودن چی می گفتن؟ می گفتن سدس یا سلس از دو سوم، چون اینجا اموهان دیگه، اموها تو اون تابع دو سوم رو می بردن دیگه، یعنی خانواده مادری یک سوم می بردن، اموها دو سوم می بردن. اینجا هم بگیم سدس سلس هما، بله بله، سدس سلسین، یعنی سدس یک ششم از دو سوم، او سلس هما یا یک سوم از دو سوم، یعنی این اون چیزی که اونور برای خعوله گفتیم اینجا هم برای پدر، اینجا هم برای اعمام بگیم، این همون رو به تقریب ما سبق بر اساس همون چیزی که قبل از این هم بیان کردیم. لذا ایشون میفهمد اگر همون قول رو بخوایم بیام اینور پیاده بکنیم چی میگیم؟ میگیم متقرب ابی دو سوم میبرد در حالت عادی، اینجا یک ششم از دو سوم رو، یک سوم از دو سوم رو به متقرب امی از متقربین ابی میدیم، حالا به خاطر وحدت یا به خاطر اتحادشون، یک سوم یک ششم. بقیه از این، یعنی بقیه از چقدر؟ یک دوم از که رفت مال زوج، یک سوم و یک ششم از دو سوم هم که رفت برای متقربین امی، بقیه رو میدیم متقربین ابی از متقربین ابی میت، که البته اونا بعید اینو بگن، چون متقربین امی فرض یک سوم گرفتنشون امکان داشت، متقربین ابی از اول وقتی که ولد وجود نداشته باشه بخوان قائم مقام اب بشن و به قرابه بگیرن، دقت میکنید؟ بعد به قرابه بگیرن توی همون فضایی که اونها هم ترسیم میکنن، افقها هم ترسیم میکنن. لذا این که ما اینو اینجا بیایم معادل بکنیم، نه، اینطور نیست که لزوماً اگر کسی در خعوله اینو گفت لزوماً در اعمام هم اینو بگه، یعنی ظاهراً شاید همون باید بمونیم بر سر همون بلا خلاف علامای از هر و منهم، یعنی اونا توی اعمام دیگه چنین چیزی نگفتن، این دعوا مال کی بوده؟ مال خعوله بوده، نه مال اعمام، اگر بخوایم متوقف بر اون باقی بمونیم. ولی شهید ثانی اینجا هم دوباره همون حرف قبلی خودشو میزنه، شهید ثانی هم میفرماد که شهید ثانی فهمید همون چیزی که در خعوله جاری کردم اینجا هم جاریه. در خعوله چی رو جاری کردم؟ وقتی که میت از دنیا رفت گفتم آقا متقربین امی یک سوم و یک ششم ارث میبرن از اصل، مزاحمشون نمیتونه زوج باشه، اینجا هم همینه، متقربین امی یک سوم و یک ششم از اصل رو میبرن و زوج اگه بخواد مزاحمت کنه مزاحمت میکنه برای متقربین ابی، نه غیر از اینها. خیلی خوب، از سادسه مسئله ششمی که میخوایم انشاءالله مطرح بکنیم اینه که نسبت خدمت شما که عرض بکنم عموهای پدر میت با عموی خود میت چطوره؟ دوستان مسئله که اینجا میخوایم بخونیم خیلی شبیه اون مسئله است که در میراث اجداد خوندیم. در میراث اجداد گفتیم یه طبقه از اجداد رو داریم، خب اگه اینا نباشن و میت ما هم ولد نداشته باشد میریم سراغ طبقه بعدی اجداد، ولی تا زمانی که طبقه اول اجداد وجود دارن دیگه سراغ طبقه دومشون نمیریم که اون اجداد هشتگانه بودن و متوقف بر همینا میشیم. اینجا هم همینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم عموها و اعمام و اخوال میت اولان از اعمام و اخوال اب میت یا اعمام و اخوال ام میت، زمانی نوبت به اونها میرسه که اعمام و اخوال میت نباشن، فرزندانشون هم نباشن، این مهمه، یعنی فرزندان اعمام و اخوال میت هم وقتی اعمام و اخوال هیچ کدومشون نباشن قائم مقام اونها. لذا زمانی نوبت به عموها و داییهای پدر میت میرسه یا مادر میت که چطور بشه؟ که خبری از عموها و دایای خود میت و پسر داییها و پسر عموها و پسر عمه‌ها و پسر خاله‌های خود میت نباشد، اونا مال درجه بعد. ببینید از سادسه عمومت المیت و عماته، عموهای میت و عمات میت، یعنی عمه‌های میت، لابن و امن او لاحدهما، چه امی باشن چه ابی باشن چه ابوینی باشن، و خعولته و خالاته، دایهای میت و خدمت شما که عرض بکنم خاله های میت باز کزاله، یعنی لابن باشن لامن باشن او لاحدهما، و اولادهم، مهمه و اولادهما، و اولادهم و ان نزلوا عند ادمهم، یعنی عموها و دایه من، فرض کنید همه مردن، نوه هاشون زندن، همین نوه ها از میت ارث میبرن و دیگه اجازه نمیدن عموهای پدر میت از میت ارث ببرن. کل این دسته چندگانه ای که توضیح دادیم همشون اولویت دارن نسبت به کی؟ من عمومت ابیه و اماته و خؤولته و خالاته و عمومت امه و اماته و خؤولته و خالاته. اینا اولویت دارن نسبت به عموها، عمه ها، دایی ها و خاله های پدر میت و عموها، عمه ها، خاله ها و دایی های کی؟ مادر میت. اینها اولان. چرا؟ لأنهم اقرب منهم به درجتن، چون اون دسته یعنی کیا؟ عموها و دایی ها و خاله ها و عمه های میت و فرزندانشون اقربن منهم، من کی؟ من اون عمومه و خاوله پدر و مادر میت، به درجتن یه درجه اینا نزدیکتر به میت و اقربن به میت. و یقومون ای عمومت الاب و الام و خاولتهما مقامهم عند عدمهم و عدم اولادهم و ان نزلوا. بله این دسته، بله خدمت شما که عرض کنم، عمومت الاب و الام و خاولتهما یعنی دایی ها و خاله ها و بله عموها و عمه های پدر و مادر میت، بله یه جا قائم مقامه خاوله و عمومه میت، عمومه میت میشن. کجا میتونن قائم مقام عمومه و خاوله میت بشن؟ کی؟ زمانی که خود عمومه و خاوله میت از دنیا رفته باشن و نباشن، فرزندانشون هم نباشن. لذا و یقومون این دسته دوم، یقومون مقام هم، مقام اون عمودای دسته اول، اند عدم هم زمانی که نباشن عمودای دسته اول، عمودای خود میت، و کی؟ و عدم اولاده هم، هم خودشون نباشن هم اولادشون نباشن. و این نزلو، هرچی این اولاد بیای پایین، هرچی نوه های اولاد، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها، یک نفر از این خلاصه نسل اون عمو و دایی و عمه و خاله میت اگه زنده باشن، دیگه نوبت به اون عموها و فلان های پدر میت نمیرسه. لذا و یقدم الاقرب منهم الى المیت و اولاده فالاقرب، و مقدم می شود اقرب از اینها الى المیت و اولاده، البته باید بگیم بله، و اولاد اینها یعنی همه اولاد اقرب به میت، یقدم الاقرب فالاقرب، هر کدوم از این دسته ها رو در نظر میگیریم، الاغرب فالاغرب میکنیم، هر کدوم نزدیک تر باشن به میت اینا مقدم میشن. لذا فابن الام مطلقا اولا من ام الاب، پسر امو، چه پسر اموی امی باشه چه پسر اموی ابی باشه، در هر حالت مطلقا هر کدوم از اینها باشه اولاست از کی؟ من ام الاب، از اموی پدر. تا وقتی پسر عموی میت هست، عموی پدر، نه عموی خود میت ها، عموی خود میت فرزند اینجا مرده، پسر عموی میت زنده است، عموی پدر میت هم زنده است، اون عموی پدر ارث نمیبره، چون الاغرب فالاغرب میکنیم، این پسر عمو اغرب. اولا من ام الاب و ابن ام الاب اولا من ام الجد، یه طبقه برو بالاتر، پسر عموی پدر، نه پسر عموی خود میت، پسر عموی پدر از عموی جد اقربه. ببینید دوستان، سلسله عموها رو به من بگید. یک، عموی میت، برو بالاتر، عموی پدر میت، برو بالاتر، عموی جد میت. سلسله رو دفعه سمت راست و چپ نریدا، سلسله رو که میگیم برید بالا اینطوری نمیشه که عموی میت، عموی عموی میت، عموی 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 میت، نه نه نه، اونا بذارید کنار. عموی میت بعدی که عموی عموی میت، ببخشید همونی که می‌خواستیم ردش کنیم و گفتیم، اول عموی میت، دوم عموی اب میت، سوم عموی جد میت، چهارم عموی اب جد میت، برو تا آخر. تو هر رتبه ای، اگه تو هر رتبه عمومه و خوله ای، اگر یکی از اولاد اون عمومه و خوله زنده باشه، دیگه نوبت به رتبه بعد هم نمیرسه. لذا و ابن ام الاب، پسر عموی پدر، اولا من ام الجد، از عموی پدر بزرگ اولاست. شما خواهد همینو بگیم، میخواد اولویت تو این درجات رو بگیم. و ام الجد، بله دیگه، حالا کیه که دیگه ام الجد براش باقی بمونه؟ و ام الجد اولا من ام ابل جد، پسر اموی جد نزدیکتر از کی؟ نزدیکتر از عموی پدر جد، یعنی عموی بله جد سوم شما اگر زنده باشد اند موت شما، انشالله سلامت باشید همتون، از اون طرف پسر عموی جدتون هم زنده باشه، اون دیگه حتما باید 300-400 سالشون باشه، این پسر عموی جده مقدمه بر اون فردیه که بالاتر. دوستان البته در گذشته واقعا گاهی اینها فرض پیدا میکرد به خاطر کسرت تراکم خانوادگی و زاد و ولدی که وجود داشت و اینها، این فرضها رو بخشیشون رو به وجود داشت. از اون اسلام باید برای همه این فروض توضیح بده دیگه. بعد اینجا یه توضیحه، ببین اینجا ما داریم تشقیق شقوقش میکنیم، یه توضیح آقا هر درجه از عموم و خوله اولا از درجه قبلی خودشونه، تمام شد، اقرب به میتن لذا اولا از قبلی خودشون شد. حالا شهید میفرماد و هاکذا، همینو برو بالا، میفرماد در قسمت خوله هم همین و کذل خوله تو بله و کذالک الخال للامه اولا من ام الاب، تو قسمت خوله هم همینه، دایی مادر اولاس از کی؟ از ام اب، عمدن قسمت مادر رو مثال زده، یعنی اگه میت ما مرد یه دایی از مادر داره، یعنی یه دایی داره، حتی دایی امی، یعنی دایی که قرابتش با مادر امی باشه، یعنی دیگه بدترین حالت دیگه که فقط مثلا یه ارث کم خدمت شما کرد یک سوم یک ششم میبرد، تازه از قسمت متقرب و امی که یک سوم بود وقتی اعمام بودن، اگه فقط این دایی مونده باشه برای میت و کی دیگه مونده باشه، یه عمو از پدر میت هم مونده باشه، بزرگ خاندان، اینجا کل ارث به کی میرسه؟ به این دایی میرسه، به اون عموی ابی هیچ ارثی نمیرسه. لذا در کل دسته خعوله و عمومه یک نفر اگه باشه ولو متقرب امی باشه، او منع میکنه دسته بالاتر رو از ارث بردن. خب و یقاسم و کل منهم الاخر ما تساویهم فی الدرجه، وقتی که دو نفر خدمت شما که عرض بکنم از همین دسته خعوله و عمومه در یک درجه باقی بمونن، اینا باید با هم دیگه تقسیم کنن دیگه ارث رو. قسمتشو در مورد خاله و دایی و اعمام خوندیم دیگه، وقتی که توی درجه همه اینا بودن باید تقسیم میکردن. حالا ایشون میخواد تو درجات بالاتر هم توضیحش بده، مسئله خیلی خیلی شبیه چی میشه؟ شبیه اون اجداد هشتگانه که جزء حذفیات بود و ما خونده بودیمش. من اولا دارم میترسم اینم جزء حذفیات باشه، تو اون چیزی که دوستان برام فرستادن جزء حذفیات نبود، ولی قرائنش و چشمک میزنه که این مسئله سادسه هم که داریم میخونیم جزء حذفیات. حالا نمیدونم دیگه، من ندیدم آخر، بله یکی رفعا فرستاده، این ظاهرا توش نبود، جزء حذفیات نبود، یعنی بعد بخونیمش. خب لذا فلو ترک المیتو ام ابی، اگه میت بمیره ام ابی عموی پدرش و امت و امته عمه پدرش و خاله دایی پدرش و خالته دایی و خاله پدرش رو باقی بگذاره و کی دیگه؟ و ام امه عموی مادرش و امتها عمه مادرش و خاله دایی مادرش و خالتها خاله مادرش رو به ارث بگذاره، ورثو جمیعا، همه اینا ارث میبرن، همین از میت ارث میبرن، چون همه توی درجه. چرا لاستواء درجات هم همشون توی درجه؟ فثلثل قرابت الامه به سویت علی المشهور، آقا این همون بحث اجداد، قسمت امی هست، ام و امه و خال و خاله همه رو یک سوم بهشون بده، ولی به تسویه بین هم تقسیم کنن. دقت کردید؟ یادتونه اونجا هم همین بود که لذا اونجا قسمت اقربا امی سهامش چقدر میشد؟ میشد 4. نصیبشون چقدر میشد؟ میشد 1/3 که میگفتیم قابل تقسیم نیست، بعد 4 رو ضرب در 3 کنه. و ثلثان لقرابت الامه ابه عمومتن و خعولتن، دو سوم هم میدیم به کی؟ به قرابت اب، امه و عمو همشون رو هم. حالا ثلثهما یک سوم للخال و الخالت به سویه، باز اینجا متقرب امی که میشه کی؟ میشه دایی و خاله پدر میت، یک سوم رو بهش میدیم ولی به سویه، بین هم با مساوی تقسیم کنم، چون گفتیم لذکر مثل حضر اونسین فقط یه جاست، متقربین ابی اب میت. و ثلثهما دو سوم از چقدر؟ دوستان دو سوم از دو سوم برای کی؟ للعم و العمت اصلاسن، برای عم اب میت و عمه اب میت ولی اصلاسن، یعنی اصلاسن کنارش میزید، یعنی لذکر مثل حضر اونسین، عمو دو برابر عمه اینجا میبره. و صحتها ممعتن و سمانیتن، کسر این مسئله مون از 108 دیگه. دوستان من اینو میخونم خودتون حساب کنید دیگه، با یه تفاوت اینجا کسش از 108 میشه. که مسئله الاجداد ثمانیه مثل مسئله اجداد هشتگانه، الا ان طریقه هنا، مگر اینکه طریق ما اینجا یه تفاوتی داره با اونجا. ان سهام اقرباء الاب، اینجا سهام اقرباء اب میشه 18 تا، ثمانیه تو عشر. توافق سهام اقرباء الام الاربعه بالنصف، اینجا سهام اقرباء ام میشه 4 تا، سهام اقرباء اب میشه 18 تا، که ساده است به دست آوردنش. یعنی شما بعد اون دو سوم رو که رسید به اقرباء اب، حالا دو سوم از این دو سوم خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، رسید به اقرباء باز ابی اب که اونا بین خودشون بعد اصلا تقسیم میکردن، بقیه هم به سویه بود. ایشون میگه کسش میشه 18 تا. بله، ثمانیه توافق سهام اقرباء الامه الاربعه به نصف، در کسر یک دو، در عدد یک دوم و کسر دو، این دو طرف با هم وفق دارن، یعنی مخرج مقسوم علیه مشترک دارن. یه 18 از این بر داریم، یه 4 از اون بر. بین 18 و 4 چی مشترک؟ 2. لذا وقتی میخوایم کسر اصلیمون رو به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ 18 رو ضرب در 4 میکنیم، تقسیم بر 2 میشه 36. 36 میشه کل کسر سهام قسمت ابی و امی. اصل فریضه چقدر بود؟ از چند بود؟ از 3 بود. 36 ضرب در 3 میشه چقدر؟ میشه 108. فیضرب نصف احدهما، این نصف یا 4 یا 18، نصفشو در دیگری فی الاخر، در 4 یا 18. حالا یا 9 ضرب در 4 میکنه یا 2 رو ضرب در 18 میکنه، هر دوش میشه 36 فرق میکنه. ثم المجتمع که یعنی 36 ضرب میکنیم در چی؟ فی اصل الفریضه، در اصل فریضه فرض ضرب میکنیم و هو ثلاثتون، که فریضه هم ثلاثه هست. دوستان امیدوارم این جزء حذفیات نباشه، داریم میخونیمش چون خیلی وقتمون رو گرفت. خیلی خوب. و قیل عین همون جای قبل که شیخ معین الدین مصری اون نظر متفاوت رو داشت، ایشون میفهمد اینجا هم همونه. باز اونجا کسایی که متفاوت میدیدن مسئله لذکر مصر و حذل انثیین رو، اینجا هم هستن. و قیل لخال الامه و خالتها ثلث و ثلث به سویه، گفتن آقا برای خال ام و خالتها ثلث سلوس رو به سویه میدیم، یک سوم از یک سوم. یعنی گفتن در قسمت اقرباء امی به 4 تقسیم مساوی تقسیم نمی کنیم، باز به قسمت امیشون یک سوم از کل یک سوم رو میدیم. و سلوسها و لعمه ها و عمتها به سویه، و دو سوم رو میدیم به کی؟ عم و عمه مادر میت. چرا؟ چون متقرب امی هن ولی از جانب اب، چون میشن عمو و عمه دیگه، که ما همین اونجا گفتیم ما نظرمون چیز دیگه‌ای شهید فرمود. فیک مسئله الاجداد علی مذهب معین الدین المصری، این همونجاست مسئله اجداد که جناب معین الدین مصری چنین نظری داشت. و قیل للاخوال الاربعه از ثلث به سویه، برای اخوال اربعه، یعنی هر چی دایی اینجا دارید، یعنی دایی یه پدر، دایی مادر، خاله پدر، خاله مادر، اخوال این 4 تا، از ثلث به سویه. جالبه تو این نظر گفتن آ دایی‌ها رو بذار یه طرف، عموها هم بذار یه طرف، یک سوم به دایی‌ها، دو سوم به عموها، ولو عموی امی باشن. ولی الاعمامه از ثلثان، ثلثه لعم الامه و عمتها به سویه، از اون ثلثان هم یک سوم از دو سوم برای عمه و عموی امی، ولی مساوی بین هم تقسیم کنن. و ثلثه و دو سوم از اون دو سوم هم لعم الاب و عمتی اصلاً، برای عمو و عمه مادری میت اصلاً، ولی بعد لذکر مثل حضر انساین تقسیم کنم. و صحت ها من معته و سمانیه، این هم اگر بخوایم کسرش رو حساب کنیم میشه از 108، ولی سهام توش متفاوت میشه کل اول، که خب این دیگه اصلا نظر ما نبود دیگه. یعنی شما بیاید دایی پدری رو بله بهش کمتر از عموی مادری بدید، نداشتیم اصلا اینو. نظام اینجا فقط یه قیله است، وگرنه اصلا چنین چیزی ما اینجا نداشتیم، چون باید حساب کنیم این چطوری به میت متقربه. متقرب ابی سهمش که نمیتونه از متقرب ام، یعنی به این معناها، یعنی ببریم متقرب خدمت شما که عرض کنم بل ام میت رو بذاریم کنار کی؟ متقرب امی اب میت، نه اینا کنار هم که نباید قرار بگیرن. حالا اینم یه قیله در اینجا. بحث بعدم حالا دیگه دوستان 40 دقیقه شد، بله فقط بهم خبر ندید که اون از سادسه ما جز حذفیات بود. اگه خدا بخواد یکم سریع بخونیم جلسه بعد دیگه انشالله میرسیم به میراث ازواج انشالله رحمان و تو میراث ازواج که دیگه بریم جلو دیگه انشالله، یعنی در واقع در جلسه بعد دیگه وارد میراث به سبب میشیم. بعد بخشش هم بحث ولا و این هاست که جز حذفیات، توی توابع هم یه بخشش حذفیاتی که حالا انشالله میرسیم. بعد از اون دیگه انشالله ای خدا توفیق بده دیگه به زودی، یعنی یکم دیگه بخونیم دیگه میرسیم انشالله به کتاب الحدود انشالله، اونم بحثای خیلی مهمیه انشالله، خدا توفیق بده به اونجا هم برسیم دیگه. از این معادلات ارثی که البته خیلی مهمه، خیلی خوبه، به درد ما میخوره، اصلا کثرت مسائلی که الان باش مواجهیم ما رو ورزیده میکنه. یه طلبه بعد بتونه نماز میت بخونه، بعد بتونه میت رو هنود کنه، کفن کنه، دفنش کنه، تلقینش رو بخونه، نمیدونم غسلش بده اینا. دوستان حالا درست ما میگیم علوم انسانی و فلان اینا، از ما هم زیاد شنید از این حرفا، اما آخوندی خودمون نباید دست بدیم. ما علوم انسانی هم میخوای تا تشویق بده بتونی همه کارا رو انجام، آخوندی خودتو انجام. آیه مطهر اینطوری بود، آخوند معنی واقعی کلمه بود، بله در اوج مراتب بحثای فلسفی و علوم انسانی همینا بود. یکی از مطالبی هم که خیلی ما مبتلا بهمون است همین ارث. بله امروز دیگه خیلی ها این رو به جهت قانونی و دفتر ثبت اسناد اینا تمام میکنن، اما باز مراجعات اینطوری برای ما وجود داره. و اصل این مطلب رو به عنوان کسی که عالم شیعیه و طلبه حوزه شیعیه باید ما انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله رحمان، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.